در میان کوچه ها غم می رود، در نگاه شیعه ماتم می رود. کربلا محراب قتل حیدر است، راز پهلوی شکسته با در است، راز سقا و آتش در رود آب، یک نیستان ناله های ناب ناب، راز دست و مشک آب و الغمه، اشک چشم و گریه و سوز همه. کربلا فرق دوتای اکبر است، هنجر غرق به خون اسخر است. قاسم و تیری که بر پشتش نشست، قلب مولا از این جفاکاری شکست. کربلا رأس به خون آغشته است، خط خونینی که حق بنوشته است. داغ تو ای عشق داغ ماندگار، جاودانت کرده دست کردگار. داغ ماندگار، این دفتر دفتر عاشورا، اینجا کربلاست، دشتی بر بلندای تاریخ، کویر تفتیده‌ای که عطر گلهای خوشبوی بهشت را دارد، زمینی که خاکش فرودگاه کاروان جنت است. کربلا پاره ای از ملکوت الهی است، خورشید حق سایه کعبه را در این سرزمین نهاده است. اصلا گویا کعبه دیگری است که زمزمی دارد لبریز خون. کربلا خزانه سر الهی است، گنجینش 72 الماس درخشنده است که نورشان خورشید را شرمنده می کند. کربلا تور سینای دیگری است، گویی این دشت تفتیده جایگاه دیگری است برای سخن گفتن حق با آدمی. اینجا کربلاست و امروز عاشوراست. امروز روز عشق است، روز وفاداری است، امروز روز امتحان بزرگ حب ولایت است. امروز روز نمایش عظیم ترین جانبازی های اهل جانان است. امروز تمام ملکوت چشم انتظارند، چشم انتظار 72 بنده راستین خدا. اما دیشب دیشب دشت پر آتش کربلا را آوای مناجات قافله عشق معطر کرده بود. صدای آسمانی نماز و دعا در جای جای اردوگاه به گوش می رسید. هر کس گوشه ای را برگزیده بود و دریچه دل را به روی حرف‌های ناگفتنی گشوده بود. آسمان در چشمانی لانه کرده بود که منور ز نور ملکوتی ایمان بود. آن شب سقف آسمان در کربلا کوتاه شده بود، گویا جاذبه از سوی زمین آسمان را به رکوع واداشته بود. کاروانیان قافله عشق با هر نگاه خوشه های بهشتی اجابت را می چیدند. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. صدای استغاثه چه کسانی فضای شب را کنده بود. دامن شب پر از گوهرهای منیر عبادت گشته بود. مادر شب اگر به اختیار خیش بود هرگز قبای سیاهش را از پیکر این دشت پر آتش بر نمی چید، زیرا می دانست که روز بعد آبستن ناگوارترین حوادث تمام تاریخ است. دیشب شب معراجی بود که آشورایان منزلگاه خیش را در بهشت خدا زیارت کردند و اینک معطر به بوی بهشت از معراج می آمدند. قمر بنی هاشم، علی اکبر، قاسم، مسلم ابن اوسجه، حبیب ابن مظاهر، زهیر ابن قین و بقیه ستارگان نورانی کاروان آسمانی کربلا شب گذشته را به نماز و استغاثه مشغول بودند و این گونه آخرین شب را به صبح پیوند داده بودند. شب نیز به آرامی قبای خیش را که آغشته به نفسهای ملکوتی یاران گشته بود از گستره کربلا برمیچید. آن شب را امام به قصد ادای نماز و دعا و مناجات از دشمن دون فرصت گرفته بود و یارانش نیز چقدر عاشقانه و مخلصانه از آخرین شب حضور در این سیاری سرگردان خاکی بهره برده بودند. هرچند در وجود تک تکشان خورشیدی لانه داشت که عالمی را از پرتو خیش روشن می‌نمود. اینان اصحاب سپیده بودند و خورشید امامت جلودارشان. خدایا چه محشری است امروز در کربلا. تاریکی شب چون رخت خیش را از سرزمین کربلا برچید و سپاهیان فلق اندک اندک بر دشت نینوا مستولی گشتند، بانگ ملکوتی مؤذن برخاست. مگر نه این که کلمات از آن به تمامی گویای شهادت برحق و گواهی بر پیامبر اویند، و مگر نه این که در اردوگاه امام ابا عبدالله که خود از آن مجسم است به نماز ایستاده است. پس چگونه این کوفیان دغلباز و شیطان صفت نیز دم از نماز میزنند و صحبت از ادای فریضه می نمایند؟ شگفتا شگفتا از این همه رذالت و پستی. امام یاران خیش را به نماز فراخواند، نماز فجر در زمینی سرخ به نام کربلا، و یاران امام که تمام شب را به نماز و مناجات گذرانده بودند فریضه صبح را به امامی اقتدا کردند که قبله عیان بود، و بدین ترتیب ابا عبدالله نماز صبح را آغاز کردند. اما بسیارند افرادی که در لشکر عمر سعد به نماز ایستادند، و دریغا دریغا که چگونه باید به آنها فهماند این نماز را سودی نیست مرد. اکنون که آنان با باطن قبله سر جنگ گرفتند چگونه نمازشان مقبول است؟ امام باطن قبله است و نماز را باید به سوی قبله گذارد، اما اینان به باطل قبله نماز می‌گذارند و به باطن قبله پشت کردند و به سوی قبله خیش نماز می‌گذارند. پس از نماز امام دستان مبارکش را به سوی آسمان بلند کردند و فرمودند: خداوندا خداوندا، تو پناه منی در مشکلات، امید منی در سختی ها، و ملجأ و یاورم هستی در آنچه بر من نازل می شود. پروردگارا به تو شکایت می کنم از زخم زبانهای رنجاوری که قلب مرا شکسته و چارم را گسسته است، و دوستان را نیز به ناروایی واداشته و نیش زهرآلود دشمن را نیز همراه کرده است. خدایا به تو شکایت می کنم که امید به تو بی‌نیازی از دل سپردن به دیگران است. خدایا پس بگشای درهای بسته را و بنمای روزنه‌های امید را که تمام نعمت‌ها از آن توست و تویی تنها آرزو و مقصود ما. امام آنگاه رو به اصحاب خیش نمود و چنین فرمود: خدای عزوجل به شهادت من و شما فرمان داده است، بر شما باد که صبر و شکیبایی را پیشه خود سازید. امام آنگاه از سجاده برخاست، شمشیر خیش را به میان بست و اصحاب نیز در مدت زمانی کوتاه آماده شدند. آنگاه امام به میان آنها آمد، قدمهایش نشان از اراده پولادینش می داد، دست خیش را بالا برد و سپاه خود را چنین آراست: ای زهیر ابن خیم، میمنه سپاه را به تو می سپارم و میسره را به دستان پرتوان پیر دلاور سپاه حبیب ابن مظاهر. آنگاه فرمان داد نشان سپاه را بیاورند. یکی از یاران بیرق سپاه را از کنار خیمه قمر بنی هاشم آورد. امام صورت مبارکشان را به سوی برادر خیش برگردندند و با صدای مهربانی نام خوب عباس را به زبان آورد. عباس قامت رشیدش را پیش کشید. حسین چهره به چهره برادر نگاهش را به عمق چشمان عباس دوخت و بیرق را به دست توانای عباس سپرد. تا علمدار کربلا کسی نباشد جز قمر بنی هاشم و فرزند مولا علی. آنگاه خیمه ها را در پشت سر سپاه قرار داد و امر کرد خندقی را که پشت سر خیمه ها حفر کرده بودند از نی و هیزم انباشته و آنها را آتش زنند تا دشمن نتواند از قفا به آنان حمله نماید. اما در آن سوی نیز قوغایی برپا بود و عمر سعد در حال آراستن سپاه اهریمنی خیش. ابن سعد نیز عمرو ابن حجاج زبیدی را بر میمنه لشکر گذارد و مسئولیت میسری لشکر را به شمر ابن زلجوشن سپرد و پرچم کفر و نفاق را نیز به دست غلامش داد و بدین ترتیب سپاه امام و لشکر عمر سعد آرایش نظامی به خود گرفتند. صبح روز عاشورا و این دو لشکر آماده رزمند. سپاهیان عمر سعد روی به جانب خیام امام نهادند و اطراف خیمه ها را محاصره کردند. شمر چون خندق اطراف خیام را که شعله های آتش از آن بلند بود مشاهده کرد، قدم پیش نهاد و نعره چنین برآورد: ای حسین، پیش از فرا رسیدن قیامت و آتش دوزخ به استقبال آتش رفته ای. امام فرمود: آیا این صدا صدای شمر ابن زلجوشن است؟ گفتند: آری، صدای اوست. آنگاه امام از میان سپاهیان جدا شد و با بانگی رسا فرمود: ای شمر، آگاه باش، تو به آتش دوزخ سزاوارتری. مسلم ابن اوسجه که تیرانداز ماهری بود و کنار دست حضرت ایستاده بود، تصمیم گرفت شمر را با تیری هدف قرار دهد، اما امام او را باز داشتند و فرمودند: نه، او را با تیر نزن، زیرا من دوست ندارم آغازگر جنگ با این گروه کافر باشم. سپس ابا عبدالله مرکب خیش را خواستند، بران سوار شده و به سوی سپاه عمر سعد رفته و با صدایی رسا آنگونه که لشکریان صدایش را بشنوند چنین فرمود: ای مردم، نسب مرا بیادارید و ببینید که من کیستم. به خدایید و خود را ملامت کنید و فکر کنید آیا کشتن من و شکستن حرمت من رواست؟ آیا من پسر دختر پیامبر شما و فرزند جانشین و پسر عموی او نیستم؟ همان کسی که از همه زودتر ایمان آورد و رسول خدا را به آنچه از جانب او آورده بود تصدیق کرد؟ ای مردم، آیا حمزه سید الشهدا عموی من نیست؟ آیا جعفر طیار که خداوند دو بال به او کرامت فرمود تا در بهشت به پرواز درآید عموی من نیست؟ آیا شما نمیدانید که رسول خدا درباره من و برادرم فرمود این دو جوان سرور جوانان بهشتند؟ اگر کلام مرا باور نکرده اید و در صداقت گفتار من شک دارید، به خداوند قسم از زمانی که دانستم خداوند دروغ گویان را دشمن می دارد، هرگز سخنی به دروغ نگفتم. و اگر باور ندارید، از کسانی چون جابر ابن عبدالله انصاری و زید ابن ارغم و انس ابن مالک که آنها را می شناسید بپرسید، تا برای شما آنچه را که از پیامبر خدا شنیدند بازگو کنند. آری آنها برایتان خواهند گفت و صدق گفتار من برای شما ثابت خواهد شد. آیا این همه گواه مانع از ریختن خون من نمی شود ای مردم؟ در این هنگام پسر زلجوشن جلوتر آمده و باز یاوه سرایی نمود و گفت: اگر چنین است که تو میگویی، من هرگز خدای را با عقیده راسخ عبادت نکردم. حبیب ابن مظاهر قدم پیش نهاد و در پاسخ چنین فرمود: سوگند میخورم تو خداوند را با تزلزل و تردید پرستش میکنی و من گواهی میدهم که تو راست میگویی و نمیدانی امام چه میگوید، چون خداوند بر دل تو مهر غفلت زده است. یا حسین، قامتت احرام را معطر می داشت و قدمت خاک را مطهر. نور پا به پای سایه تو از ستیر کوه فرود می آمد و نام و پیام تو از افق تا افق می رفت و تو از پای زمزم به کربلا می رفتی. از جوشش زلال آب به دریای خون، از تشنگی به عرفان و از عرفان به قتلگاه، تو می دانستی و می رفتی. ریگزاران را گلستان عرفان دیدی، ای قتیل که خورشید عشق از مشرق نگاه تو بر جان انسان تابید، ای ابا عبدالله. دو لشکر مقابل یکدیگر ایستاده بودند، نور در مقابل ظلمت، خورشید در مقابل شب و تمام خوبی در مقابل تمام بدی. امام سوار بر ذوالجناح بار دیگر پیشتر آمدند و با بانگی رسا فرمودند: آیا شما هم شک دارید که من پسر فاطمه دختر پیامبر هستم؟ به خدا قسم که در فاصله مشرق و مغرب عالم فرزند دختر پیامبری غیر من نخواهید یافت. وای بر شما، آیا از شما کسی را کشتم که از من خونبهای او را می طلبید؟ آیا مالی را از شما تباه ساختم و یا قصاصی بر گردن من است که آن را مطالبه می کنید؟ لشکریان ابن سعد در سکوتی وهمنگیز فرو رفته بود، خجالت و شرمگینی در لشکر کفر موج می‌زد. همه می‌دانستند حسین کیست و چه جایگاهی دارد، اما شگفتا از این کوفیان بددل و منافق که حب دنیا پای عملشان را بسته بود و اراده را از وجودشان سلب کرده بود. امام بار دیگر اندکی جلوتر آمدند و گفتند: ای شبس ابن ربعی و ای حجار ابن ابجر، ای قیس ابن اشعث و ای یزید ابن حارث، با شمایم. آیا شما برای من ننوشتید که میوه ها رسیدند و زمین ها سبز گشتند و اگر بیایی لشکری آراسته را به خدمت تو خواهیم نهاد؟ قیس ابن اشعث بدون اینکه از جای خیش تکانی بخورد با بیشرمی فریاد زد: ما نمیدانیم تو چه میگویی. اگر به فرمان بنی عم خود یزید ابن معاویه تسلیم شوی، او تو را امان خواهد داد و جز نیکی نخواهی دید. امام که از این همه بیشرمی و رذالت سخت آزرده خاطر گشته بود فرمود: هرگز به خدا سوگند، دستم را همانند افراد ذلیل در دستان افراد پستی چون شما نخواهم گذاشت و از پیش روی شما همانند بردگان فرار نخواهم کرد، هرگز. در این هنگام مردی به طعنه به امام چنین گفت:
ای حسین، تو و اصحابت شادمان باشید به همین آتشی که در دنیا برافروختید.
امام که پیشانیش به عرق نشسته بود نگاهش را به آسمان دوخت و فرمود: بارالله عذاب آتش دوزخ را در دنیا به این نامرد بچشان. و هنوز صحبت امام پایان نگرفته بود که اسب آن مرد رم کرد و آن بدبخت را به داخل خندق پر از آتش انداخت. لشکر ابن سعد باز هم حلقه محاصره را تنگتر نمود و خود را به اصحاب نزدیکتر کرد و اصحاب که خیش را آماده هر گونه پیش آمد کرده بودند، تمام حواسشان متوجه امام و خیمه ها بود. در این هنگام مردی از میان لشکر کفر بیرون آمد و خیش را به خیمه ها نزدیکتر نمود و از پس شعله های آتش فریاد زد: آیا حسین